اتفاقا این شرکت‌ها هیچ کدوم هم تولید کننده نیستن، اینها مالیاتی پرداخت نمی کنن. من مستند به آمار سازمان مالیاتی عرض می کنم، به طور مثال پارسال مالیات بانک پارسیان 0% بوده، بانک صادرات توی 4 سال اخیر 1% بوده، بانک اقتصاد نوین به همین ترتیب، بانک سامان پارسال 0% بوده. اینها مستند به گزارش سازمان مالیاتی. علاوه بر این ما معافیت هایی که در قانون تامین مالی تولید گذاشتیم در سال 404 81% این معافیت های مالیاتی به بانک ها رسیده، در صورتی که قرار بوده اینها به تولید برسه و در واقع به هدف خودش اصابت نکرده، فقط 17% به مشمول تولید شده. من میخوام خواهش کنم این عددی که ناشی از این معافیت های مالیاتی هست طبق برآوردهای سازمان امور مالیاتی برای سال 405 نزدیک به 300 هزار میلیارد تومانه. ما برای ابتدایی ترین کارها مثل همین موضوع نیروهای مسلح و برخی پروژه های دیگه لنگ عددهای خیلی کمتر هستیم، اما 300 هزار میلیارد تومان به بانک هایی داریم معافیت مالیاتی میدیم که این مردم رو بیچاره کردن. من به نظرم هیچ ضرورتی نداره که این معافیت های مالیاتی که 80% اون داره به بانک ها و به شرکت های بزرگ میرسه نه به مردم، اینها اعمال بشه. لذا این پیشنهاد از این جهت ارائه شده تا این ما و دغدغه‌ای هم که در واقع همکاران ما در پیشنهاد قبلی داشتن با این پیشنهاد انشالله رفع خواهد شد و اون ایرادی که دوستان گرفتن دیگه وارد نیست. این درآمد رو میتونیم باهاش هم در حوزه‌های با اولویت و حوزه دفاعی انتظامی و امنیتی بسیاری از نگرانی و دغدغه‌هایی که تک تک همکاران عزیز ما دارن انشالله.
تشکر میکنم. مخالف محترم
آقای رضایی، این نرخ مؤثر تر اینجا تو پیشنهادتون نیاوردید. 10%؟ به هر حال ما آقای رضایی اینجا باز کنین
صدا برای آقای رضایی رو
ما اینجا نمیدونیم اصلاح کنیم.
یه اشکال تایپیه، من خواهش میکنم بپذیرید یه کلمه 10% افتاده.
یه اشکال تایپی خیلی اشکال مهمیه.
خب حالا اینجا بپذیرید دیگه، از مهم پیشنهاد کمیسیون هست. پیشنهاد کمیسیون امنیت ملیه آقای دکتر غالیبا.
یعنی تو پیشنهاد کمیسیون هم 10% بوده؟ خیلی خوب. حالا موافق مخالف بفرمایید.
تشکر میکنم. مخالف محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای سادات ابراهیمی هستیم، شماره 53.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. با سلام و درود به ملت بزرگ ایران، مقام معظم رهبری در تجلیل از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن فرمودند: ملت ایران، کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید. دشمنانی که در ازارات خود، در برنامه ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانن مایوس شدن. همه سعی کنیم که اتصال و انسجام ملی را حفظ کنیم. این انسجام ملی خیلی قیمت دارد، خیلی با ارزش است. لذا این جانب نیز به عنوان یک قطره از این دریای جمعیت میلیونی از حضور حماسی و دشمن شکن عموم ملت عزیز آگاه و شعار ایران و همچنین مردم غیور استان خوزستان و بلخص شهرستان های شوشتر و گتوند تقدیر و تشکر می کنم. خب بنده با این پیشنهاد مخالف هستم، ضمن این که قبول دارم نیروهای مسلح رکن رکین امنیت هستند و اهمیت ویژه‌ای در حفظ امنیت جان، مال و ناموس مردم و وطن دارن، جای شک و تردیدی نیست. ولی این پیشنهاد مشابه همون پیشنهاد قبله. رضا، اگر ما بخوایم نیروهای مسلح رو تقویت کنیم، باید از خود پول نفت در اونا رو تامین کنیم. تولید امنیت یک موضوع چند وجهی است و چند علت دارد. تولید امنیت با ایجاد اقتصاد پویا محقق می شود. اگر ما نتوانیم اقتصاد و تولید رو به درستی مدیریت کنیم، باعث نارضایتی مردم می شود، چون معیشت آنان با افزایش مالیات به خطر می افتد. لذا این پیشنهاد در این راستا نیست و مخالف این موضوع هستم و در واقع افزایش هزینه های خدمات بانکی و کاهش جذابیت سپرده‌گذاری رو به دنبال دارد. لذا مخالف هستم و انتظار دارم عزیزان رأی ندهند.
تشکر میکنم. به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای ظهوریان هستیم، شماره 123.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم همکاران محترم دقت کنن. یکی از بی‌عدالتی های بزرگ تو نظام اقتصادی ما همین بحث معافیت های مالیاتیه. یعنی ما در طول زمان یک سری قوانینی رو توسعه دادیم، هدف از این قوانین هم بعضن خیر بوده، حمایت از بازار سرمایه بوده، حمایت از تولید، اما در عمل این قوانین به هدف اصابت نکرده. یعنی الان وقتی نگاه میکنیم نمودارهای مالیاتی رو، گزارش سازمان امور مالیاتی، اولا عددها که خیلی بالاست. امسال ما به همون اندازه‌ای که درآمد مالیاتی داریم، معافیت هم داریم. حدود 38% از این معافیت‌ها معافیت‌های شرکت‌های حقوقیه. همین معافیت شرکت‌های حقوقی هم توزیعش عادلانه نیست. گزارش سازمان امور مالیاتی میگه شرکت‌های کوچک و متوسط ما دارن تو لبه 23%، چون نرخ اصلی 25، 23% مالیات میدن. صدک بزرگ شرکت‌ها، یعنی 1% شرکت‌های پرسود و کلان، اینها 4% دارن مالیات پرداخت میکنن و این باعث شده عملاً اقتصاد ما اقتصاد ناسالمی بشه. چون اقتصاد سالم اقتصادی که یه شرکت کوچیک وقتی خوب کار کنه بتونه بزرگ بشه، بتونه متوسط بشه. این نظام معافیت‌های مالیاتی شکل ناکارآمد اقتصاد رو حذف میکنه. شرکت‌های کوچیک و متوسط ما الان دارن 23% میدن. من برخی از شرکت‌هایی که امسال نرخ معافیت‌هاشون به سازمان امور مالیاتی داده میخونم: بانک پارسیان 0%، شرکت مس 3%، فولاد مبارکه 4%، اقتصاد نوین، بانک اقتصاد نوین 2%. یعنی عمده منتفع این مالیات‌های بزرگ شرکت‌های بزرگ و به ویژه بانکان. همین قانون تأمین مالی تولید، گزارش سازمان امور مالیاتی میگه 60 همت سال گذشته معافیت مالیاتی داشته، اسم قانون حمایت از تولید، 49 همتش به بانک‌ها اصابت کرده، 80%ش یعنی مربوط به بانک‌ها بوده. دوستان کمیسیون امنیت ملی پیشنهادی که آوردن یه مزیت داره، یه سقف معافیت از این بند هم آوردن که 30 میلیارده. یعنی شرکتی که تا 150 میلیارد تومان سود بکنه اساسا شامل این نمیشه. یعنی تقریبا تمام شرکت‌های کوچک و متوسط ما رو از این بند معاف کردن. از طریق افزایش نرخ مؤثر مالیات شرکت‌های بزرگ به 10% یه منبع درآمدی ایجاد شده اینجا که میتونه کمک کنه برای بحث افزایش حقوق دستمزد، که امسال واقعا مسئله است. دقت کنیم نرخ تورم نقطه به نقطه الان 60%. یعنی عددهایی که ما تو بودجه گذاشتیم 20% با امتیاز و فلان اینا واقعا جبران نمیکنه. به ویژه نرخ تورم مواد خوراکی که الان 90% شده. و دقت کنیم به ویژه تو نیروهای مسلح، تو معلمای ما، تو بازنشستگان ما، این منابع کوچک هم میتونه خیلی مؤثر باشه. حتما همکارا ان شاءالله همکاری بکنن که این بند خیلی خوبی که دوستان کمیسیون امنیت ملی ما پیشنهاد دادن ان شاءالله تصویب بشه.
دولت
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر قالیباف، نمایندگان محترم، این حکم یه میزانی ابهاماتی توش هست که من پیشنهادم اینه اگه امکان هست این به کمیسیون ارجاع بشه، دقیقا منقح بشه که همه فهم واحدی بکنیم. اولا 10% توش نیست که جناب عالی بنا رو بر این گذاشت.
من آقای وقت نگردید آقای من این نکته رو چون دوستان از کمیسیون بهشون گفتم، ما واقعا رسمی که در سن اصلاح بیفته از قلم افتادگی قبول نمی کنیم. آقای نجابت گفتن واقعا کمیسیون به این رأی داده و در اونجا هم ثبت شده دبیر کمیسیون در تنظیم که داده اینجا ای از قلم افتاده، یعنی دوستان کمیسیون گفتن که کمیسیون رأی داده دبیر در اینجا از قلم افتاده. رضا از این جهت ما این را قبول کردیم. اگر کمیسیون دیگه هم موردی داشتن که کمیسیون تصویب کرده ولی دبیر از قلم افتادگی هست، الان بیان اینجا در پیشنهاد کمیسیون بگن، چون این دقت بشه که باز دو مرتبه ما در سن روال اصلاح کردن رو حتما
ندارم. آقای دکتر ابهامات دیگه هم هست، فقط این نیست موضوعی که هست. اول اینکه بودجه سال آینده رو داریم می‌نویسیم، ولی این حکم برای عملکرد سال آینده است که میفته تو بودجه 1406. آیا شما مرادتون همین بود یا غیر از این؟ چون میگه برای عملکرد 1405. نکته سوم، آیا با علم و
به هر حال باز نگاه کنید، من خواهش میکنم چون خودمون تو اینجا یه ابهام داریم که شما باید توضیح بدید، باز وقت ایشون رو نگه دارید. نگاه کنید آقای حسینی هم صحبت کردن، همه عمل کرده 405 به 406 نمیره دیگه، شرکت های دولتی 1/12 هم پس در 405 داره، ما سودای ویژه علل حساب میدن پس 405 دارن، ولی قبوله بخشی 405 بخشی 406.
حالا اینا رو سوال میکنم برای رفع ابهام که بعد بدونیم. نکته بعدی، مواردی که شما گفتید آقا مشمول هست یا نیست، طبق این حکم سپرده های بانکی هم باید ازشون مالیات گرفته بشه، آیا با علم به این موضوع اینو قبول دارید یا اشتباه هست که ما بعد ببینیم در سال آینده چگونه عمل بکنیم؟ اگه اینم شفاف بفرمایید که آیا سپرده های بانکی طبق این حکم، الان ما متوجه میشیم که باید مالیات دریافت کنیم، آیا شما هم همین رو باور دارید یا ممکن اشتباه لفظی باشه؟ اینم روشن بفرمایید ممنون میشم.
کمیسیون
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس اگر وقت و بسم الله الرحمن، من چند تا اول سوال میپرسم که دقیق بشه پیشنهاد دهنده محترم، بعد چند تا نکته رو عرض میکنم. اولین نکته اینه، ببینید ما مالیاتی که میخواییم از عمل کرده بنگاه اقتصادی بگیریم، قطع به یقین یه مبنای محاسبه داره در سال 1404، این وصولش که یه سال 1405 اگر تغییری میخواییم انجام بدیم، یعنی سال 1405 این تغییر باید اعمال بشه، وصول سال 1406ه. پس اولین نکته رو بدونیم الان منظور دوستا چیه میخوان، یعنی اگر کسی مشمول معافیت مالیاتی میشد، یه بنگاه اقتصادی رفته در سیستان، بلوچستان، در کردستان بر اساس قوانین ما شامل معافیت مالیاتی میشد، این رو برای وصول سال 405 میخوان این رو اعمال کنن و کاهش بدن؟ خب این که اصلا به هم زدن کل سیستم یک بنگاه اقتصادیه. پس اولین نکته ابهامش اینه، الان میخوان قانون عطف به ما سبق بکنن یا برای سال بعدی حساب کنن. نکته دوم، من نمیخوام خیلی اصطلاح تخصصی رو بگم، نرخ مؤثر حتی اقتصاددانان هم باید بیان توضیح بدن. نرخ مؤثر یعنی این که میزانی که یک بنگاه در نهایت قیمت تمام شده شه. بله ما هم قبول داریم کارمند و کارگر و بنگاه کوچیک نباید مالیات بده، نرخ مؤثرش بیشتر باشه، بنگاه بزرگ کمتر. ولی یه سوال، یه مثال عینی برای شما میزنم، یه بنگاه اقتصادی با قوانینی که قبلا مطرح شد، مثلا 143 127 139 اینا شامل معافیت میشد، دو تا شرکت داره، دو تا کارخونه داره، یکی در سیستان بلوچستان برای توسعه مناطق محروم، یکی هم همون شرکت در تهران یه شرکت داره، در سیستان بلوچستان معاف از مالیاته، در تهران باید مالیات بده. با این تصمیم چون نرخ مؤثر دو تا کارخونه و دو تا بنگاه رو با هم تجمیع میکنیم، یعنی عملا سرمایه گذاری در مناطق محرومش در کردستان، در سیستان و بلوچستان عملا دیگه شامل معافیت مالیاتی نمیشه. این یعنی نرخ مؤثر مجموع اون بنگاست. نکته بعدی، ما هم قبول داریم باید معافیت‌های مالیاتی کاهش پیدا کنه، ولی در قانون سنواتی داره قانون رو اصلاح میکنه و عملا باعث میشه از فردا بی‌ثباتی رو به بنگاه‌های اقتصادی، به فضای کسب و کار تسری بدیم. از فردا بورس و کسانی که باید توی این وضع بد اقتصادی قیمت تغییر قیمت ارز به صورت روزانه، من رفتم در یک مناطق محروم سرمایه گذاری کردم، شما وسط کار به من میگی معافیت مالیاتیت هست، این تصمیم یعنی این. ولی اینی که باید قبول داریم معافیت مالیاتی ها اصلاح بشود بره به سمت حمایت از تولید، دوستای اقتصاددان میدونن ابزار و مکانیزم مالیات یعنی تعادل بین تولید کننده و هدایت سرمایه مردم به سمت تولید. وقتی بی‌ثباتی اقتصادی داریم معافیت مالیاتی رو افزایش میدن برای بنگاه، برای کسب و کار. ما هم خودمون حرف داریم، چرا الان اصناف معافیت مالیاتیشون به اندازه کارمند و کارگر نیست؟ خواهش میکنم به این رأی منفی بدید به دلیل نگرانی در بازار.
آقای یوسفی، فقط چون اطلاعات دقیق باشه نگاه کنید، به استثنای درآمد برخوردار از مزایای مسکون دارای سقف مشخص، یعنی پس شامل مناطق آزاد نمیشه، مناطق محروم نمیشه.
دکتر دوباره بگم، من الان یه بنگاه اقتصادی دارم با یه برند، یک شرکتم، یه بنگاهم در سیستان بلوچستانه، همون برند در تهران، بله یه بنگاه دیگه دارم. نرخ مؤثر تجمیع درآمدهای اون بنگاست، یعنی عملا شما میایید این دو تا بنگاه، یه بنگاه در منطقه محروم سیستان بلوچستان، یکی در تهران، شما نرخ مؤثر منو میگیرید، معافیت مالیاتی من در مناطق محروم میشه صفر، دیگه کسی نمیره تو مناطق سم. بله برادر میدونم، شما عملا تو تهران مثلا نرخ مؤثرش 15 بود، در سیستان بلوچستان 5 بود.
متشکرم.
تجمیعش به ضرر بود.
خیلی ممنون. حاضرین 200
رو تذکرم داریم.
قابل اصلاح، پیشنهاد قابل اصلاح نیست، یا دوستان رأی میدن یا نه.
حاضرین
234 نفر آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد الحاقی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی رو آقای رضایی مطرح کردن، دولت و کمیسیون تلفیق مخالف هستند. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد بدین صورت است: سقف معافیت جهت استفاده از منابع آن برای ترمیم حقوق و مزایا با اولویت حوزه دفاعی، انتظامی و امنیتی به نحوی که تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیات 10% نسبت مالیات به مجموع سود معاف از مالیات و سود مشمول مالیات برای سود مشمول و معاف مازاد بر 30 میلیون ریال پس از اعمال کلیه معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی برای عملکرد سال 1405 اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهای برخوردار از مزایای مذکور که دارای سقف زمانی مشخص میباشند و بازه زمانی آنها قبل از لازم اجرا شدن این قانون شروع شده است. سرمایه گذاری های انجام شده موضوع بندسته ماده 132 قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال 1404 و همچنین درآمد های موضوع ماده 81 تبصره 4 ماده 105 ماده 139 تبصره 1 و 2 ماده 143 ماده 143 مکرر بندهای 3 و 5 ماده 145 و ماده 280 قانون مالیات های مستقیم کلیه درآمد های که مشمول قانون مالیات های مستقیم نیستن از جمله ماده 2 قانون مذکور و نیز ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور. خب پیشنهاد بعدی، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست دو پیشنهاد داره. جناب آقای دکتر عباسی مطرح می‌فرمایید، آقای دکتر عسکری میگن 107 پیشنهادات الحاقی مربوط به کمیسیون کشاورزی، کدام رو مطرح می‌فرمایید آقای دکتر عباسی؟ 107 رو روشن می‌فهمم.
4 5 رو مطرح کنم. 5 باغ ویلاهای غیر مجاز، ردیف 5.
همکاران ارجمند قوانین، باغ ویلاهای غیر مجاز رو لطفاً نشانگرتون نشان بدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیز. تشکر میکنم از مردم بصیر، آگاه و زمانشناس ایران اسلامی که با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب پیوند ناگسستنی امام و امت رو به تصویر کشیدن و دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی رو مایوس کردن. همکاران عزیز توجه بفرمایید، ما تا سال 1403 در قوانین بودجه یک ردیفی رو تو این قسمت داشتیم در رابطه با مالیات بر باغ ویلاهای غیر مجاز. این سال گذشته حذف شد. پیشنهادی که اینجا هست این که نرخ مالیات از باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان تعیین تکلیف قانونی با مقدار 4/1000 ارزش روز این قسمت الحاق بشه. دلیلش هم این است که بالاخره ما بیش از 500,000 باغ ویلای غیر مجاز داریم. اینها هم آب رو دارن مصرف میکنن که چاهای غیر مجاز دارن، هم خاک رو تخریب کردن که در هر دو صورتش داره به امنیت غذایی ما و منابع زیرزمینی ما خسارت میزنه و هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی کنن. تعداد 500,000 ویلای غیر مجاز، باغ ویلای غیر مجازی که هست، اگر این مورد رو ما درش در نظر نگیریم حتما توسعه این باغ ویلاها رو هم خواهیم داشت. بحث ما این است تا زمان تعیین تکلیف قانونی، این نیست که همینطور تا آخر هم یه حقی براشون تعیین بشه. اگر این اتفاق بیفته حتما میتونه یک کمی بازدارنده باشه و حداقل منابعی هم که تأمین میشه این منابع در راستای تقویت منابع آبهای زیرزمینی و حتی حفاظت از اراضی هم مورد استفاده قرار بگیره. سالهای گذشته هم در بند زال تبصره 6 قانون بودجه، حالا سال 403 تو این ردیف، سالهای دیگه هم تو همین قسمت داشتیم ولی متاسفانه سال گذشته حذف شد. پیشنهاد کمیسیون این است که همکاران کمک کنن انشالله این رو مجدد ما داشته باشیم تا یک اصلاحی تو این قسمت انشالله صورت بگیره. ممنون هستم.
این تشکر میکنم.
اجازه بدید این در بودجه 1404 در جایی در ذهن منه نبود ها، این 1403 بوده. اگه در 404 نباشه قابل تر نیست، چون ما فقط بودجه 404 میتونیم تر کنیم. این خودتون هم اونجا نشه، 403 قابل تر نیست. ببخشید. پیشنهاد بعدی.
خیلی متشکر جناب آقای حاجی دلیگانی، قدردانی میکنیم از شما، هم تشکر میکنیم بابت عبورتون. جناب آقای سلیم مطرح میکنن. ببخشید آقای حاجی، ببینم حاجا مثل که قصد ترد دارم.
من یه نکته رو بگم دوستان، این پیشنهاد قبلی کمیسیون که رأی آورد، این سپورتای بانکی شاملش نمیشه ها. نه گفتم میره تو ذهنتون باشه. یعنی حالا اون 140 کار نمیخوام وارد بحثش بشم، چون دوستان سوال کردن، گفتم اون چیزی که اونجا سپورتای بانکی شامل حالش نمیشه که از الان، خب الان توضیح دادم دیگه، دارم میگم که اینا چون بر میگرده کمیسیون، کمیسیون باید بر اساس منابع اینجا مجددن اونجا به این موضوع با توجه کنه. بفرمایید پیشنهاد بعدی رو.
جناب آقای حاجی دلیگانی، پیشنهاد بعدی متعلق به شماست. بفرمایید شماره 12.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این پیشنهادی که هست با دو هدفه، یکی این که بالاخره مالیات گرفته بشه بر مالی که همینطور در واقع بدون استفاده هست، دوم این که توی فضای شهرها به هر حال تعیین تکلیف بشه، یعنی ما اهرمی رو به کار ببریم که دارندگان اون زمین ها بتونن که بیان ساخت و ساز بکنن و این نباشه که همه خدمات داخل شهرها باشه، آب و برق و گاز و غیر باشه ولی ساخته نشه و همینطور زمین رها شده باشه و ما بعدش مجبور باشیم بریم که بیرون از شهرها الحاق بکنیم و همه خدمات رو هم برسونیم. لذا پیشنهاد که هست اینه، میگیم که زمینهای دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روزانها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم ارزش آن بیش از 500 میلیارد ریال، یعنی قیمتش بیشتر از ارزشش بیشتر از 50 میلیارد تومان هست، و همچنین زمین‌هایی که فاقد عیانی هست، ساخت و ساز روش انجام نشده ولی دارای کاربری یا اداری هست یا تجاری و یا مسکونی، که بر اساس ارزش روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از 75 میلیارد تومان هست، مازاد بر این دو تا عدد، یعنی مازاد بر 50 میلیارد و مازاد بر 75 میلیارد هر چی که هست، به میزان 2 در 1000 مالیات گرفته بشه.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای حمیدرضا عزیزی هستیم، شماره 163.
آقای عزیز لحظه همکار محترم اتاق فرمان، این نمایشگر جلوی سخنگاه رو لطفاً اصلاح بفرمایید، پیشنهاد درست نمایش داده بشه، پیشنهاد هنوز قبلی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیز و تشکر از پیشنهاد دهنده محترم و تقدیر و تشکر از مردم عزیز بابت شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن. آقای دکتر، موضوعی که مطرح کردن، آقای دکتر پور محمدی، بحثی که مطرح شد این هست که واقعا اخذ مالیات از زمین‌ها یا واحدهای مسکونی که ارزش مالی اونها بالغ بر 50 میلیارد تومان یا 75 میلیارد تومان هست، هم شناساییش مشکل هست هم اجرای این کار مشکله، یعنی عملیاتی نیست. لذا من خواهشی که دارم، ضمنی که واقعا اعتراض دارم، ما بر روی همه دارایی‌های مردم می‌خوایم مالیات وضع کنیم، یعنی تمام درآمد دولت رو می‌خوایم از جیب مردم به دست بیاریم، و این خلاف در واقع قانون هست و باعث اعتراض مردم در جامعه میشه، و ما هر جا هم بین مردم رفتیم واقعا معترضن که بابت همه چی، مالیات بر خودرو، مالیات بر مسکن، مالیات بر زمین، مالیات بر درآمد، مالیات، یعنی دیگه واقعا مردم خسته شدن. لذا این عملیاتی و قابل اجرا نیست و خواهش دارم که رأی مخالف بدید.
تشکر میکنم. به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای زارعی هستیم، شماره 11.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران عزیز و ارجمند، تشکر و خدا قوت خدمت هیئت رئیسه محترم. آقای دکتر قالیباف، من یه نکته را اشاره می کنم، اگر که زحمتی نیست توجه بفرمایید. اعتبارات توازن 2 که آقای دکتر قالیباف مربوط به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، تا الان تخصیص پیدا نکرده. همه آقایون نماینده هم میدونن قرار بود اوراق مراد بهه پرداخت بشه، بانک مرکزی اعلام کرد که مؤسسات نمیتونن خرید کنن، بعد که الان دوستان رفتن پیگیری کردن چند تا بانک آوردن پای کار، باز بانک مرکزی به سازمان برنامه بودجه کد یونیک نمیدن و عملا آقایون نمایندگان از اعتبارات توازن 2 سهمی ندارن. من خواهش میکنم الان که آقای دکتر پور محمدی حضور داره، حتما دستور بفرمایید فکری بره بالاخره تأمین نقدینگی این پروژه ها بشه. در خصوص پیشنهاد جناب آقای حاجی دیلیگانی، من خواهشی که از دوستان دارم اینه که
آقای زارعی، ببخشید من این نکته رو اصلاح کنم، باعث آقای زارعی، اون پول متعلق به نمایندگان نیست، پیشنهادش رو نمایندگان،
پیشنهادش نه.
حالا بفرمایید
در خصوص طرح آقای حاجی دیلیگانی، پیشنهاد آقای حاجی دیلیگانی، آقای دکتر، آقایان نماینده، به نظرم پیشنهاد بسیار خوبیه. سال گذشته هم در بودجه اومد، تازه اعتراضاتی که تو جامعه شد میگفتن نرخی که گرفتید کمه. الان هم سازمان مالیاتی پایش رو ایجاد کرده آقای دکتر، به جای این که زمین‌های
گسترده ای تو طرح‌های حادی، تو طرح‌های تفضیلی بمونه و عملا توجهی بهش نشه، من به نظرم این کار باعث میشه که ساخت و ساز توی محدوده شهرها و روستاها بیشتر بشه و نیاز نباشه هر روز دنبال با هزینه‌های گزاف دنبال بازنگری باشیم. من خواهش میکنم دوستان رأی قاطع بدن.
دولت